بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روزتان بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
زنگ گلبانگ انقلاب همزمان در سراسر کشور صبح امروز به صورت نمادین با حضور مسئولان آموزش و پرورش در دبستان دخترانه ایمان در منطقه 12 شهر تهران نواخته شد. بوق شناورها و کشتیها هم در سال روز ورود تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به صدا در اومد. همینطور مراسم بزرگداشت سال روز ورود تاریخی امام رحمت الله علیه به میهن اسلامی با حضور مسئولان لشکری و کشوری، خانواده های معظم شهدا و جمعی از مردم مؤمن و انقلابی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی در حال برگزاری است. ارتباط تلفنی ما الان با همکارم جعفر آبادی در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برقرار است. آقای جعفر آبادی سلام، گزارش شما رو میشنویم از مراسم.
به نام خدا و با سلام. همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی در ساعت 9:33 دقیقه صبح 12 بهمن 57 به فرودگاه مهرآباد تهران در 43 سال پیش، امروز و در نخستین روز از دهه فجر مراسم گرامی داشتی، همونطور که شما فرمودید، در حرم مطهر حضرت امام از ساعت حدود 9 صبح آغاز شد. در این مراسم که با حضور تعدادی از مسئولان لشکری و کشوری و همچنین مردم و دانش آموزان برگزار شد، اجرای چند سرود انقلابی و مداحی مدای اهل بیت حال و هوای ایام پیروز انقلاب را برای مردم تداعی کرد. این مراسم از طریق برخی از شبکه‌های رسانه ملی نیز پخش مستقیم شد.
درسته.
خدمتتون عرض کنم که سخنران مراسم قرار بود آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی باشد که بعد از سخنرانی وی لغو شد و آقای ابوترابی امام جمعه موقت تهران در این مراسم سخنرانی کرد.
بله.
آقای ابوترابی با گرامی داشت یاد و نام امام راحل خواستار رسیدگی همه جانبه مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم شد. پس از پایان مراسم حرم مطهر، حضار در چند دقیقه پیش برای مراسم گلباران محل جلوس حضرت امام در بهشت زهرا،
بله،
که در 12 بهمن 57 در آن سخنرانی داشتند، به این مکان شرفیاب شدند. خدمت رو عرض کنم که امروز صبح هم برنامه گرامی داشتی در ترمینال شماره 1 فرودگاه مهرآباد برگزار شد و همچنین گلباران مسیر حرکت کاروان حضرت امام از فرودگاه تا بهشت زهرا و به صدا در آمدن زنگ انقلاب در 110 هزار مدرسه در سر کشور از دیگر برنامه های امروز در گرامی داشت ورود حضرت امام به میهن اسلامی بود. اگر سوالی هم مطلبی باشه هستم خدمت شما همکار محترم.
ممنون همکارم جعفر آبادی از حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی.
ادامه خبرها. معاون اجرایی رئیس جمهور صبح امروز به منظور بررسی روند آزادسازی حریم 60 متر دریا در مازندران وارد این استان شد. صلحت مرتضوی قراره در این سفر از چند نقطه ساحلی شهرستان رامسر بازدید کنه و سپس به همراه استاندار مازندران از نقاط مختلف ساحلی مازندران دیدن خواهد کرد تا در جریان آزادسازی سواحل استان در چارچوب دستور اخیر رئیس جمهوری باشه. معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین امروز در نشست آزادسازی سواحل در ساری شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور چند روز پیش به دستگاه‌های اجرایی برای عقب نشینی از حریم 60 متری سواحل دریای خزر فرصت 20 روزه داد. مازندران حدود 340 کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر رو که معادل حدود نیمی از سواحل این دریاست در اختیار داره. طبق اعلام مسئولان مازندران تا کنون بیش از 90% از حریم 60 متری خزر در این استان از تصرف دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی آزاد شده.
سامانه یک پارچه اطلاعات مسافر با عنوان سامانه پیام در آستانه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب راه اندازی شد. این سامانه که امروز در سازمان هواپیمایی کشوری با حضور رئیس این سازمان و فعالان حوزه صنعت هوانوردی رونمایی شده، به دست متخصصان داخلی ساخته شده. این سامانه که بر اساس دستورالعمل‌های بالادستی ایکائو و سازمان ملل راه اندازی شده، در بیشتر فرودگاه‌های جهان اجرایی شده که برای هوشمندسازی فرودگاه ها، ایجاد امنیت پروازها، سلامت و تسهیل اقدامات پیش و هنگام سفر مسافران استفاده میشه.
بیش از 250 طرح بزرگ صنعت آب و برق کشور به ارزش حدود 27000 میلیارد تومان در دهه فجر امسال به بهره برداری میرسه. آقای یزدان رضایی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی راهبردی وزارت نیرو گفته یکی از طرح‌های تامین آب شرب بهداشتی از طریق حفر و تجهیز 36 حلقه چاهه.
در دهه فجر انقلاب اسلامی به یاری خداوند 252 پروژه مهم از طرح‌ها و پروژه‌های بخش‌های آب، برق و آب و فاضلاب کشور جمعاً با ارزش سرمایه‌گذاری در حدود 27 هزار میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید. در این بخش افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاهی به ظرفیت 850 مگاوات رو داریم. در بخش آب و فاضلاب بهره برداری از 3 واحد تصفیه خانه آب و سامانه نمکزدایی در 3 استان، تأمین آب شرب بهداشتی از طریق حفر و تجهیز 36 حلقه چاه و افزایش ظرفیت ذخیره آب با احداث مخازن ذخیره، همینطور خطوط انتقال به ظرفیت 302 کیلومتر و 172 کیلومتر هم لوله گذاری و توسعه شبکه توزیع. در بخش جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب هم 20 پروژه مهم رو بهره برداری خواهیم کرد. این طرح‌ها هم شامل 3 مدول تصفیه خانه فاضلاب هست. اما در طرح‌های آب روستایی مجموعاً 480 روستا با جمعیت 250 هزار نفر انشاءالله در 22 استان کشور بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر اینها 3000 هکتار شبکه آبیاری زهکشی و یک سد ذخیره‌ای با حجم ذخیره 23 میلیون متر مکعب هم به بهره برداری خواهد رسید.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفته همه شعب بانک‌های دولتی در سراسر کشور با توجه به تأکید رئیس جمهور و دستورالعمل ابلاغ شده برای پرداخت تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان و بدون اخذ ضامن آمادگی کامل دارند. علیرضا قیطاسی گفته که شعب بانک‌ها در سراسر کشور آمادگی دارند تا با توجه به منابع و متناسب با درخواست وام تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان را بدون اخذ ضامن و با گواهی کسر از حقوق پرداخت بکنند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرده دستگاه متولی باید بر اساس گواهی صادر شده متعهد بشه که تا پایان دوره بازپرداخت اقساط اگر قسطی پرداخت نشد اون رو از حقوق وام گیرنده کسر و به بانک عامل پرداخت بکنه.
وزیر کشور بر ضرورت نظارت استانداران بر بازار شب عید با همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد. احمد وحیدی در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور با حضور وزیر صمت اضافه کرده استانداران با کمک مسئولان زیرفت و فرمانداران باید کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند و قیمت‌ها خارج از چارچوب‌های اقتصادی اضافه نشه. وی گفته وزارت صمت در بحث درج قیمت تمام شده در برابر قیمت مصرف کننده سیاست خوبی را در دستور کار قرار داده و این کار میتونه به نفع بهبود نظام کنترلی و ارزیابی قیمت‌ها باشه و به مردم کمک کنه.
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید گفته حدود 10000 واحد مسکن مهر در شهرهای جدید مشکلات قضایی داره. آقای علیرضا جعفری به همکارم خانم علی مردانی گفته بیشتر مشکلات با پیمانکاران ساخت این واحدهای مسکونیه.
مسکن مهر چه تعدادش مشکل قضایی داشت توی همین شهرهای جدید؟
ببین مشکلات اون با پیمانکارهامونه و مجریان این پروژه ها که به دلایل مختلف از جمله بحث مشکلات مالی که برای خودشون پیش اومده و بعضن مشکلاتی که تو ساختار بانکی براشون پیش اومده نتونستن به تعهدشون در خصوص بحث تکمیل پروژه انجام بدن. همه اینها تو دستور کار ابلاغ کردن به شهرام که شرکت ها تمام این موارد تعیین تکلیف کنن و اگر پیمانکار و مجری قدرت و توانمندی اتمام این پروژه ها رو نداره ما اینها رو خلعیت می‌کنیم و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران دیگه دیگه بتونیم این پروژه رو تکمیل کنیم.
چی بوده زیاد باشه آقای دکتر؟
از اون 40,000 تایی که باقی مونده فکر نمی کنم بیش از 10,000 تاش باشه.
این شهرکایی که گفتیم ساخته بشه، حالا ستش هم تو تهرانه، ظرفیتش چقدره؟
متناسب با پتانسیل زمینیه که ما تو بخش مختلف داریم.
چند چه ظرفیتی براشون در نظر؟
ببینید ما تو این شهرکا میتونیم از 5,000 واحد به بالا پروژه داشته باشیم و البته با توجه به این که عرض کردم نگاه ما این هستش که مدیریت بهره‌وری زمین داشته باشیم، ممکنه بعضی از زمین‌ها با مدل‌های مختلف و ظرفیت‌های مختلف با ایجاد حتی باغ ویلایی تو این حوزه تعدادش به واحدهای هزار تایی هم برسه و ما مهم برای اون کیفیت زندگی تو این شهرک‌ها که بتونیم بر اساس الگوی کیفیت زندگی بارگذاری کنیم.
وزیر سمت درباره اقدامات این وزارتخانه برای راه اندازی دوباره معدن خاف گفته از 700 شاغل در این معدن 400 نفر در طرح‌های دیگه به کار گرفته شدند. آقای فاطمی امین گفته مابقی افراد نیز تا چند هفته آینده مشغول به کار خواهند شد.
من یه چند تا اطلاع در مورد این معدن بدم که بحث رو باز کرده باشم. ببینید این حالا بهره بردار اونجا یک تخلفاتی داشت در بخش‌های مختلف که در اون مقطع سازمان بازرسی یه مکاتبه با وزارت سمت می‌کنه سال 98 و بیان می‌کنه که به دلیل این تخلفات مجوز بهره برداری این واحد تمدید نشود.
بله.
طبق اون نامه میره در شورای عالی معادن سال 98 اونجا مصوب می‌کنن که تا پایان دوره بهره برداری چون یه دوره‌هایی رو معدنداران می‌گیرند ادامه پیدا بکنه و زمانی که تموم شد مهلتش دیگه تمدید نشه. این تمدید افتاد تو برج 9 امسال.
خب حالا هم سمت میدونست هم بهره بردار میدونست.
این رو یه اقداماتی همکار ما انجام دادند. به عبارتی باید یک جابجایی صورت بگیره، بهره بردار جدیدی بیاد این کارو به عهده بگیره، اما 700 تا اونجا شاغل داشتن، از اون 700 نفر شاغل 400 نفرشون به کارگیری شدن در پروژه دیگه و باقی مونده هم تا چند هفته آینده به نوعی مدیریت میشه که شاغل بشن.
خب شاغلین.
به لحاظ شاغلین چالش رو الان میشه گفت که نیمی از مسئله حل شده است، نیمی دیگه‌اش هم ما به صورت حل خواهیم کرد. در مورد که این معدن به چه کسی واگذار بشه، خب به هر حال یک موقعیت خاصیه، یعنی باید دقت کنیم که رانتی توش وجود نداشته باشه و
بله ولی من میگم سریعتر دیگه ببینید.
بله اینو حالا الان چندین
مهمیه دیگه.
بله چندین گزینه الان مطرحه، داره بررسی میشه که یک وضعیتی که بدون رانت باشه و به نوعی فعالیت معدن ادامه بده کنه کار ان شاء الله انجام بشه.
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمدید مهلت ثبت نام در نخستین جشنواره ایده‌های برتر اشتغالزا و کارآفرینی تا 20 بهمن خبر داد. رحیم سرهنگی گفته تاکنون 2900 ایده در این جشنواره ثبت شده. او اضافه کرده که به ایده‌های برتر تسهیلات و مجوزهای لازم داده میشه تا فرد ایده پرداز بتونه ایده خودش رو عملیاتی بکنه. صاحبان ایده در سراسر کشور برای ثبت ایده خود میتونن به سامانه کارآفرینان برتر به نشانی کارآفرینان برتر mcls.gov.ir مراجعه بکنن.
اختتامیه 14 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد عصر امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار میشه. پیش از این نامزدهای 14 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد در 4 گروه داستان بلند و رمان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری شناخته شدند.
محققان روسی از ماسک‌های استفاده شده باتری‌های ارزان و انعطاف‌پذیر ساختند. بر اساس آمار در سال گذشته میلادی در جهان حدود 129 میلیارد ماسک به طور متوسط در هر ماه برای مقابله با کرونا استفاده و دور ریخته شده. این ماسک‌ها بعد از استفاده و رها شدن در طبیعت مشکلات زیست محیطی زیادی را ایجاد کردند. به همین منظور محققان روسی راه حلی برای بازیافت و تولید باتری ارزان و انعطاف‌پذیر از ماسک ها پیدا کردن. در این روش ماسک ها با استفاده از امواج فراصوت ضد عفونی میشن، بعد درون جوهری از جنس گرافین و تحت فشار و دمای حدود 140 درجه سانتیگراد قرار میگیرن و به شکل گلوله های رسانایی تبدیل میشن که به عنوان الکترودهای باتری عمل میکنن. محققان بر این باور هستند که این باتری ها بسیار کم هزینه، انعطاف پذیر و نرم هستند و حتی میتونن به عنوان باتری های یک بار مصرف استفاده بشن.
و شاخص کل بازار بورس الان 1,301,158 واحده که در مقایسه با دیروز 6,539 واحد افزایش یافته. لطفا نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک کنید.
ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
دستاورد. سلام دوستان، من گیتی محمدی هستم و قراره امروز به اتفاق خانم فطرتی شما رو به پژوهشگاه رویان که قطب تحقیقاتی و فناوریه و در تراز بین‌المللی پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی با مرجعیت در علوم سلول‌های بنیادی، تولید مثل و مؤثر در ارتقای سلامت جامعه است ببریم تا از نزدیک با دستاوردهای این پژوهشگاه بیشتر آشنا بشید. با ما همراه باشید. بریم پس با امید خدا. آقا شربتی،
با امید خدا، الهی با امید تو بریم برسیم ایشالله. یا علی بریم.
بله. از صدر میرفتید بهتر نبود؟
آخه خانم منان، از همت بهتر از صدره، چون همت سرراسته برای رفتن به رویان. بله بله بله،
ترافیک کمتری داره.
ترافیک کمتری داره برای این وقت.
آقای توسلیان صحبت کردیم؟ نه.
بله، همه
هم شده. آقای توسلیان گفتن که خواستی نزدیک بشین زنگ بزنید که من بیام دم در راه نمایتون کنم.
ساعت 8 با
درست از ساعت 8 رسیدیم. سلام. سلام، خواهش می‌کنم. خب جناب توسلیان، می‌خواید ما رو کدوم بخش ببرید؟
بانک خون سلولای بنیادی خون بنده ناز با آقای دکتر زرابی مصاحبه کنید.
بفرمایید.
بفرمایید. بفرمایید.
بفرمایید.
سلام. آقای دکتر زرابی، همینطور که میدونیم یکی از منابع سلولهای بنیادی خون بنده نافه. به عنوان مدیر عامل بانک سلولهای بنیادی خون بنده ناف، مقدمه اجمالی از بانک سلولهای بنیادی قبل از هر چیز برامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سلولهای بنیادی و راه اندازی بانک سلولهای بنیادی برمیگرده به سال 1384 که این کار با همت زنده یاد مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی انجام شد، با هدف اینکه سلولهای بنیادی مورد نیاز برای پیوند رو بتونن تامین بکنن. خب یکی از منابع سلولهای بنیادی، سلولهای بنیادی موجود در خون بنده ناف هستش که به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته میشه، ولی بررسی که انجام دادن دیدن این خون بنده ناف مملو و سلولهای بنیادی است که اگر جمع‌آوری بشه میتونه در درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیره.
اون وقت این فرایند جمع‌آوری خون بنده ناف به چه شکله؟
بله، خب این کار بایستی بلافاصله بعد از تولد نوزاد انجام بشه. بنابراین وقتی که نوزاد متولد شد، بنده ناف و جفت که به عنوان یک مجرای ارتباطی است بین مادر و جنین در اختیار کارشناس قرار میگیره و خون موجود در این بنده ناف جمع‌آوری میشه. خب این فرایند هیچ گونه تداخلی با روند زایمان نداره، به سلامت مادر و نوزاد هیچ لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. به همین دلیل هستش که یکی از روش‌های کاملا ایمن و بی‌خطر برای جمع‌آوری سلول‌های بنیادی خون بنده ناف است. بنابراین مشخصا اگر کسانی میخوان از خدمات بانک خون بنده ناف استفاده بکنن، بایستی قبل از اینکه زایمان اتفاق بیفته این هماهنگی رو انجام بدن و نمونه گیری خون بنده ناف هم بلافاصله بعد از تولد نوزاد انجام میشه. نمونه میاد در بانک خون بنده ناف، سلولای بنیادیش جدا سازی میشه و بعد از انجام تستای کنترل کیفی نهایتا نمونه در درون تانک های محتوی نیتروژن مایع در برودت منهای 196 درجه برای مدت طولانی قابل نگهداری هستش. یکی از نکاتی که بسیار مهمه این استش که ما عملا داریم از یک محصول دور ریز یا زمایم زایمانی که داره دور ریخته میشه کار فراوری و جداسازی سلولهای بنیادی رو انجام میدیم.
و این نهاد رو به نفع اون فردیست که زایمان کرده یا اینکه نه کسان دیگه بهره‌مند میشن؟
ببینید، نمونه ای که جمع آوری میشه، خب چون سلول های بنیادی خونساز هست، قطعا برای کودکی که نمونهش ذخیره سازی شده قابل استفاده است. سلول هایی که ما در خونه بند نافت داریم سلول های بنیادی خونساز هست. یعنی چی؟ یعنی در مواردی که ما مغز و استخوان یا سلول هایی که سازنده سلول های خونی هستند در بدن دچار اشکال بشن، ما میتونیم از این سلول های بنیادی استفاده کنیم. مثل چی؟ مثل بیماری های خونی، انواع سرطان های خون، بیماری تالاسمی، بیماری نقص سیستم ایمنی، کمخونی های مادرزادی، سردسته بیماری هایی است که الان با استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف قابل درمان هستند. ولی هر زمانی که بخواد این نمونه استفاده بشه، باید فرد دهنده و گیرنده از نظر ژنتیکی با هم دیگه تطبیق داشته باشن. به خاطر همین هم هستش که ما میگیم این نمونه برای خود بچه قطعا قابل استفاده است، چون نمونه متعلق به خودش هست. افراد دیگه اگر بخوان استفاده بکنن، بایستی از نظر ژنتیکی این سلول ها با هم دیگه تطبیق ژنتیکی داشته باشن تا قابل استفاده باشه. حتی افراد غیر خویشاوند، ما نمونه ای رو داریم، مثلا از استان فارس اینجا ذخیره سازی کردیم، ولی یه بیمار از استان خراسان رضوی از قضا دیدیم که کاملا تطبیق داره نمونه با هم دیگه و تونستیم برای پیوندشون استفاده بکنیم.
چه پیوندهایی تا به حال در این حوزه انجام شده؟
پیوندهایی که ما انجام دادیم به دو دسته تقسیم میشه. یکی پیوند در بیماری هایی است که منشأ خونی دارند، که اشاره کردم از سلول های بنیادی خونساز استفاده کردیم. منتها ما به دلیل اینکه یک سلول دیگه ایرم از بافت بند ناف به نوعی از خود بند ناف جدا سازی میکنیم که اصلا بهش میگیم سلول بنیادی مزانشیمی، که اون برای بیماری های غیر خونی استفاده میشه. مثل چی؟ مثل فلج مغزی تو اطفال، بیماری اوتیسم، بیماری SMA، یا حتی در بالغین توی سکته های قلبی، در آرتروز، اینا قابل استفاده است. ما خوشبختانه الان نزدیک به 50 پیوند رو برای بیماران خونی، یعنی بچه‌هایی که دچار بیماری های خونی بودن استفاده کردیم، ولی در فلج مغزی و بیماری های غیر خونی الان داریم کارآزمایی بالینی انجام میدیم که به نظر میاد که بتونیم انشالله ظرف 3-5 سال آینده هم تو این بیماری ها از سلول بنیادی به نفع مناسبی استفاده بکنیم.
آقای دکتر، در حال حاضر چه جایگاهی ما در این حوزه در دنیا داریم؟
ما خوشبختانه در حال حاضر با ذخیره سازی بیش از 180 هزار نمونه خون بند ناف در کشور، بزرگترین ظرفیت سلول های بنیادی خون بند ناف رو در سطح منطقه تونستیم ایجاد بکنیم، که خب این یک ذخیره سلولی ارزشمنده. علت اهمیتش هم این استش که ما هر چقدر ذخیره سلولیمون افزایش پیدا بکنه، شانس پیدا کردن نمونه مناسب برای پیوند خب افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار این، ما خوشبختانه جز کشورهای پیشرو هستیم در بحث دانش سلولهای بنیادی. وقتی بحث دانش سلولهای بنیادی رو میکنیم، منظورمون 4 موضوع مهمه. یعنی ما هم در شناسایی منابع سلولهای بنیادی، الان تقریبا همه منابع سلولهای بنیادی رو در اختیار داریم. مثل چی؟ مثل خون بند ناف، مثل مغز و استخوان، مثل خون محیطی، حتی بافت چربی، پالپ دندان شیری، که همه اینها منابع سلولهای بنیادی هستن که ما همه این منابع رو در اختیار داریم. نکته بعدی این استش که علاوه بر این که ما این منابع رو در اختیار داریم، میتونیم این منابع سلولهای بنیادی رو جمع‌آوری بکنیم و تمایز بدیم. یعنی امکان این که این سلولها تمایز پیدا بکنن به سلولهای دیگه، مثلا به سلول قلب تبدیل بشه، به سلول عصبی تبدیل بشه، به سلول انسولین ساز تبدیل بشه، این هم وجود داره. و نکته بعد این استش که علاوه بر این که این سلول قابل جمع‌آوری هست، ما میتونیم اینو برای مدت طولانی نگهداری بکنیم. این الان کاملا دانشش در کشور ما بومی است و امکان انتقال این دانش فنی حتی به سایر کشورها وجود داره.
یعنی پس صادرات هم صورت میگیره در این حوزه؟
بله، ما خوشبختانه در حال حاضر حتی نمونه خون بندناف از سایر کشورها میاد اینجا ذخیره سازیش انجام میگیره. این یه دستاورد خیلی مهمی هستش که زایمان در سایر کشورها هست ولی نمونه میاد در کشور ما نگهداریش انجام میشه. بجز این ما الان با کشورهای همسایه با یکی دو تا کشور تفاهم‌نامه امضا کردیم برای اینکه بانک خون بندناف رو در اون کشورها بتونیم راه اندازی بکنیم، که خب این نشون دهنده توانمندی دانشمندان کشور ماست برای اینکه بتونن این دانش رو به سایر کشورها به نوعی منتقل بکنن.
برنامه‌های آتیتون برای توسعه بانک خون بندناف چیه آقای دکتر؟
ببینید، ما علاوه بر این که تلاشمون بر اینه که بتونیم ظرفیت سلولیمون رو افزایش بدیم، به دنبال این هستیم که از سایر ذمایم زایمانی هم استفاده بکنیم. به خاطر همین اولین پالایشگاه محصولات زایمانی که میشه گفت در نوع خودش منحصر به فرد هست در دنیا نداریم، که بتونیم سایر ذمایم زایمانی مثل خود بندناف، مثل پرده‌های جنینی، جفت، خون بندناف رو به نوعی فراوری بکنیم. امروز مشخص شده که هر کدوم این ذمایم زایمانی در حوزه پزشکی ارزشمنده و میتونه در به هر حال حوزه پزشکی مورد استفاده قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر، سپاسگزارم و صمیمانه براتون آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
دوستان، همینطور که میدونید یکی از کاربردهای سلولهای بنیادی سلول درمانی در حوزه پوسته. فکر میکنم برای شنونده هم خانم فطرت خیلی جالب باشه. آقای توسلیان، موافق هستین که بریم و به اون بخش هم سری بزنیم؟ توی این فاصله جایی همین شما شنوندگان عزیز خالی، خانم دکتر عطایی از ما پذیرایی کردن. اجازه میخوام بدون مقدمه و فوت وقت گفتگوم رو با شما آغاز کنم. خانم دکتر، فکر کنم به بخش خیلی حساس و قابل توجه برای شنونده ها رسیدیم، حوزه کاربرد سلول های بنیادی در پوست. یه مقدار برامون توضیح میدید؟
خدماتی که اینجا در طی این سالها ارائه میشده، یکیش استفاده از پیوند سلولهای رنگدان ساز ملانوسیت و سلولهای پوست کراتینوسیت از خود بیماران مبتلا به بیماری لکوپیس به خود این بیماران هست. این در مورد بیمارانی که مبتلا به بیماری لکوپیس هستند، در یک سال اخیر بیماریشون ثابت باقی مونده، به این معنی که نه ضایعات قبلیشون بزرگتر شدن و نه لکه جدید داشتن و سطح ضایعه محدود و کمتر از یک کف دست هست، قابل انجامه به این شکل که از قسمت پوشیده از بدن بیمار که پوست سالم داره یه لایه خیلی سطحی از پوست برداشت میشه، جداسازی سلول های رنگدان ساز ملانوسیت و سلول های کراتینوسیت صورت میگیره و بعد محصول به صورت یک محلول سلولی قابل پیوند ظرف 24 ساعت به ما مجددن تحویل میشه و ما روز بعد میتونیم این رو در محل لکه لکوپیس برای مریض پیوند کنیم. این پیوند قاعدتا مثل هر پیوند سلولی دیگه در مخاطرات گرفتن پیوند یا نگرفتن پیوند هست. مواردی که عرض کردم در مورد اینکه بیماری حتما در فاز ثبات باشه خیلی به گرفتن پیوند کمک میکنه، اینکه بیمار بعد از انجام پیوند اون مراقبت‌های لازم، داروهای لازم، کارهای لازمی رو که لازم است انجام بدهد، چقدر با ما همکاری بکند یا نکند، بسیار مؤثر هستش در گرفتن پیوند. و معمولا اینطور هست که در صورت نسبت به بقیه نواحی بدن پاسخ بسیار بسیار بهتر خواهد بود. البته در بیماری لکوپیس یا ویتیلیگو در درمانهای متداول هم اینطور هست که صورت خیلی بهتر از سایر نواحی بدن جواب میده. بنابراین خب مریضایی که لکوپیس در صورت دارن شاید گزینه‌های بهتری باشن برای اینکه این پیوند براشون انجام بشه. در مورد چین و چروک این است که خب با افزایش سن تعداد سلول‌های فیبروبلاست پوست که در واقع همون سلول‌هایی هستن که برای ما بافت بینابینی پوست رو می‌سازن، بافت همبند پوست رو می‌سازن، برای ما الیاف کلاژن الاستین رو می‌سازن که باعث تراوت، شادابی، جوانی و قوام خوب پوست میشه، آروم آروم تعداد این سلول‌ها افت می‌کنه. در خدمتی که در این مرکز به بیماران داره ارائه میشه این است که ما از یک تکه از پوست سالم مریض، معمولا پوست پشت گوش، یک مقدار پوست از مریض میگیریم، سلول های فیبروبلاست رو از این پوست استخراج میکنیم. این سلول های فیبروبلاست نه فقط جدا سازی بشه، کشت هم داده میشه، یعنی میره در فضای آزمایشگاهی 2-3 پاساژ از این سلول انجام میشه، مثلا تعداد 5 میلیون سلول به 60 میلیون سلول میرسه. خب حالا ما 60 میلیون سلولی رو داریم که توانایی این رو دارن که الیاف کلاژن الاستین و بافت هموند برامون